اولا اهمیت دادن، تصمیم جدی داشتن بر انجام این کار، بی خیال نبودن، سرسری نگرفتن. دوم و استعانت بالله، از خدا مدد گرفتن. انسان هر چقدر هم توان و تجربه و مدیریت داشته باشه، اگر تکیهش و استعانتش به خدا نباشه در میمانه. ما در نمازهامونم روزی چند بار به خدا عرض میکنیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین، از تو کمک میجوییم. اگر کمک خدا نباشه ما در انجام ساده ترین امورمون هم در میمانیم، تا چه برسه به تکلیف های شاق اجتماعی و مسئولیت های عظیم. پس از خدا هم باید مدد خواست در حسن انجام وظیفه. و توطین نفسهی علی لزوم الحق معناش این هست که والی باید خودش رو آماده کنه، مهیا کنه که ملازم و همراه حق باشه، معیار برای او حقیقت باشه، درستی باشه و صدق باشه، از دایره حق بیرون نره، پا رو از مرز حق فراتر نگذاره. و این کار سختیه، ولی به هر حال مسئولان باید خودشون رو اینجوری بسازن، اینجوری پرورش بدن که روی مرز حق حرکت بکنن. و صبر علیه فی ما خف علیه او ثقل، و به حق هم صبر کنن، حالا چه در اموری که برایشون سبک هست یا سنگین هست، چه مایل باشن چه نباشن، چه دلشون بخواد چه دلشون نخواد، چه کارها خفیف و سبک و جزئی باشه و چه کارهای سنگین باشه. این که انسان لزوم بر حق داشته باشه، بر مدار حقیقت و درستی حرکت بکنه، این صبر میخواد. صبر همیشه این نیست که انسان بر یک مصیبتی، رنجی، مرگ و میری و قصه‌ای تحمل بکنه، بگن این آدم صبوریه. انجام مسئولیت‌های مهم اجتماعی هم صبر می‌خواد.
ای سراپای وجودت معنویت یا علی، چشم غمی در تو می‌بیند حقیقت یا علی یا علی.
مولای متقیان حضرت علی علیه السلام پس از این که در نامه خیش جناب مالک اشتر را به رعایت ضعفا و طبقات پایین جامعه سفارش می کنند، به ویژگی فرماندهانی اشاره می کنند که مالک باید از کمک و مشورت آنان مدد گیرد.
برای انجام شایسته تکالیفی که یک والی بر عهده داره، غیر از اهتمام و اهمیت دادن، غیر از استعانت از خدا، غیر از تصمیم جدی بر اینکه حق رو محور قرار بده و بر این صبر کنه، باید وظایف خودش رو همچنان که گفتیم هم بشناسه و هم به اونها عمل بکنه. خب محور همچنان سرفصل همون الجنود هست که این بخش و نکاتی که مطرح شد ذیل اون مسئله مطرح شد. حالا استانداری و والی و حاکمی مثل مالک اشتر میخواد برای جنود و لشکریان فرمانده انتخاب کنه. این فرماندهان چه ویژگی هایی باید داشته باشن؟ دستورالعمل گزینش و استخدام و معیارگرایی رو حضرت مطرح میکنن. فول من جنودک انصحهم فی نفسک لله ولی رسولهی ولی امامک. 9 ویژگی و شاخص برای گزینش فرماندهان نیروهای نظامی حضرت مطرح میکنه که حالا شاید به همش هم در این برنامه اگر نرسیدیم ادامش رو در برنامه دیگری عرض میکنیم. یکی این است که کسانی رو انتخاب کن برای فرماندهی نیروهای نظامی که در دل خودت و در نظر خودت از همه افراد انصح باشند نسبت به خدا و رسول و امام. انصح بودن، حالا ما یک معنای از نصیحت به ذهنمون هست، نصیحت یعنی خیرخواهی، ولی نصیحت اجتماعی این هست که انسان نسبت به مسئولان بالاتر، نسبت به نظام حاکم، نسبت به دولت، نسبت به رهبری واقعا خیرخواه باشه و برای پیش برد کارها از هیچ چیزی مضایقه نکنه. نظرهای مشورتی سازنده اگر داره بگه، آنچه را که خلل در امور وارد میکنه اینها رو بشناسه و منتقل بکنه و بشه اسمش رو گذاشت که این آقا نسبت به خدا، نسبت به رسول و نسبت به رهبر و نظام خودش خیرخواهه، آنچه را که خوب هست از صمیم قلب میخواد. این رو از کجا باید تشخیص داد؟ آیا اگر همین که کسی به ما گفت که فلانی آدم خوبیه، آدم امینیه، اون رو بگذار فرمانده ارتش، آیا به همین مقدار میشه بسنده کرد؟ میفرماید کسان رو انتخاب کن که انسه همون فی نفسک، در نفس تو، در دل تو، در نظر تو خیرخواهترین افراد باشن برای خدا و رسول و امام. و انقاهم جیبن، کسانی رو انتخاب کن برای فرماندهی نظامی که از همه پاک دلتر باشن. انقا از همین ریشه نقی هست، نقی یعنی پاک، منزه. جیب هم به معنی گریبانه، یخه، گریبان، ولی کنایه از درونه. کسی که یقه پاک تر باشه یعنی درونش، جیبش و دل و جانش از همه پاکتر باشه، آلودگی های اخلاقی و رذائل و خبث، بدخواهی در وجود اون نباشه. و افولهم حلمن، کسانو رو انتخاب کن که حلم و بردباریشون از همه بیشتر باشه. ممن یبت و انل غضب، از کسایی انتخاب کن فرماندهان ارتشی رو که از غضب و خشم، یعنی دیرتر به خشم میان، زود عصبانی نمیشن، از کوره در نمیرن، با یک حرفی، با یک برخوردی فوری عصبانی بشن، تصمیمهای شتاب زده بگیرن یا از مرز حق عدول بکنن، نه دیر غضب بکنن. و یستریح و علل عذر، فرماندهان رو از کسانی انتخاب کن که اینها سراغ عذر میرن، عذر پذیر هستن. خب نکات دیگه هم هست، همونطور که گفتیم فرصت ما اجازه نمیده بیش از این توضیح بدیم. بخش بعدی این نامه رو به خصوص ویژگی هایی رو که حضرت امیر برای گزینش فرماندهان ارتش مطرح میکنه جلسه آینده خدمت شما بحث میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
امام علی علیه السلام می‌فرمایند آن که نهان خود را اصلاح کند خدا آشکار او را نیکو فرماید، و آن که به کار دینش پردازد خدا کار دنیای او را درست سازد، و آن که میان خود و خدا را به صلاح آرد خدا میان او و مردمان را نیکو دارد. با این کلام گوهربار برنامه امروز منشور امیر را به پایان میبریم. تا برنامه دیگر، خدای علی اعلا یار و یاورتان.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، چه به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب سه روایت از یک مرد نوشته محمد رضا بایرامی. نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده دلان، بازیگران محمد سعید سلطانی امیر زنده دلان، صدا بردار پرهام پرتو.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب سه روایت از یک مرد در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. نویسنده در این اثر زندگی شهید حسین علم الهدا را از سه زاویه روایت کرده. زاویه اول از زبان روح الله معبر شکنجهگر ساواک در زندان اهواز بود که در پنج قسمت اون را شنیدید. زاویه دوم از نگاه علی، یکی از همرزمان و یاران شهید حسین علم الهدا است. جوانی که از اولین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی تا لحظه شهادت حسین کنار اون بوده. در برنامه قبل شنیدید که سید حسین علم الهدا بعد از برگشتن از جلسه اهواز به مقر برگشت و آماده شد تا با علی و دیگران برای منفجر کردن پلی بره که عراقی‌ها روبروی روستای حاج غالب زده بودند. علی که حال ناخوش و تبدار حسین رو دید، از اون خواست تو مقر بمونه. سید حسین به ناچار موند و علی رو مسئول عملیات انهدام پل کرد. علی همراه محمد حسن قدوسی، حسن و چند نفر دیگه برای مینگذاری پل رفتن و به مقر برگشتن. سید حسین که تا صبح بیدار بود و منتظر برگشتن یارانش، با دیدن اونا خوشحال شد و از عملیات پرسید. کمی بعد صدای اذان صبح بلند شد و همه به نماز ایستادند. و حالا ادامه ی روایت کتاب سه روایت از یک مرد. روایت دوم از زبان علی یار و همرزم حسین، قسمت 13. وقت از آن به نماز ایستادیم. بعد از نماز دراز کشیدیم تا کمی استراحت کنیم. تازه چشامون گرم شده بود که با صدای انفجاری از خواب پریدیم. راقی ها مرتب شهر و اطرافش رو میکوبیدن، اما تا اون روز سابقه نداشت که صبح به اون زودی گلوله‌ای شلیک کنن. خواب از سرم پریده بود. رفتم بیرون. هوا روشن شده بود و مه رقیقی همه جا رو پوشونده بود. رو کردم به نگهبان و پرسیدم تو هم صدای انفجار شنیدی؟
آره شنیدم.
اصلا من اشتباه نکردم. صدا از کدوم طرف میومد؟
از سمت کرخه.
صدای توپ بود؟
فکر نکنم.
مدتی بعد سید حسین علم الهدا برای شرکت در جلسه به سوسنگرد رفت. آفتاب که بالا اومد، مه صبحگاهی هم از بین رفت. حسن که بعد از نماز صبح به روستاشون رفته بود، برگشت به مقر و با خوشحالی گفت
متوجه قضیه شدی؟
کدوم قضیه حسن آقا؟
پل منفجر شد.
راست میگی؟ پس انفجار صبح؟
بله، صدای انفجار پل بود.
چی رفته رو این؟ فهمیدی؟
بله، از اهالی روستا حاج غالب خبر گرفت.
خب،
یه کامیون پر از نیرو رفته رو مین. تازه این همه ماجرا نیست، یه جیپ و یه لودرم که پشت سر کامیون بودن منفجر شدن.
صدای الله اکبر رزمنده ها بلند شد. اون روز وقتی سید حسین از جلسه برگشت گفت
خبر خوبی براتون دارم. تکلیفمون روشن شد. قرار 300 نفر از بچه‌های سپاه به عنوان نیروی پیاده وارد عملیات بشن.
پس عملیات قطعیه؟
بله. دو تیپ از ارتش تو شمال سوسنگرد و جنوب هویزه مستقر شده. هدف در درجه اول تصرف پادگان حمید و در نهایت فتح خرمشهر. این اولین عملیات مهم نیروهای ماست.
گفتی 300 نفر؟ ولی ما که 62 نفر بیشتر نیستیم.
درسته، ولی نیروهای داوطلب وارد اهواز شدن. امشب بچهای اصفهان و مسجد سلیمان هم وارد هویزه میشن.
سلاح و مهمات چی؟
چیز زیادی گیر ما نمیاد، ولی شاید بتونیم تعداد RPG ها رو از 2 به 7 برسونیم.
ما کجا باید مستقر شیم؟
ما به اتفاق نیروهای تیپ زرهی قزوین در امتداد کرخ نور مستقر میشیم و بعد از شروع عملیات به سمت ابوسعد پیشروی میکنیم. تیپ همدانم تو محور سوسنگرد قرار وارد عمل بشه و بعد از تصرف موازش کنار روستای حاج غالب به ما و تیپ قزوین ملحق بشه. اینجا محلیه که باید در اون برای شروع شدن مرحله دوم عملیات صبر کنیم.
یعنی 2 کیلومتری جنوب غربی هویزه؟
بله همینطوره.
RPGامون یکیش خرابه، هنوز 21 نفرم اسلحه ندارم.
تقاضای اسلحه کردم، به زودی میرسه. یادتون باشه این مهمترین عملیاتیه که از اول جنگ تا حالا قرار انجام بشه. من به فداکاری تک تک شماها نیاز دارم. هر کسی نمیتونه یا نمیخواد در این عملیات شرکت کنه همین حالا بگه. اونقدر نیروی داوطلب وجود داره که جاشو پر کنه. یکی 2 ساعت دیگه نیروهای کمکی میرسن.
چی میگی سید؟ ما هفته هاست منتظر عملیاتیم. تک تکمون آرزو داریم که تو این حمله شرکت کنیم.
1 ساعت بعد رزمندگان اسپانی با چند تا اتوبوس از راه رسیدن. اسلحه و لباس هم به اندازه کافی رسید. سید حسین خوشحال بود، مرتب در رفت و آمد بود و کارا رو ردیف میکرد. گفتم شب سختی در پیش داریم سید، یکم استراحت کن.
استراحت؟ به اندازه کافی استراحت کردم، حالا وقت عمله. RPG ها رو امتحان کردین؟
محمد حسن قدوسی امتحانشون کرد، همشون سالمه.
به ماشین برس علی، به محض تاریک شدن هوا اولین گروه راهی میکنیم.
کجا باید مستقر شن؟
2 کیلومتری هویزه.
سید حسین رفت سمت اتاقش تا با اهواز تماس بگیره. غروب بود. تو مقر سپاه جای سوزن انداختن نبود. نماز اون شب حال هوای دیگه ای داشت. بعد از نماز حسین رو کرد به من و گفت
ماشین رو به راهه؟
آره سید.
حسین رفت سمت بچه های اصفهان. اونا کوله هاشون رو میبستن و آماده میشدن تا سوار ماشین ها بشن. فرماندهشون با دیدن حسین گفت عجب شب سردی است.
همین زودی ها عراقی ها به قدری برای اون آتیش روشن میکنن که گرم بشیم. برادر رو خوب توجیه کردین؟
تا حدودی. همه میدونن که دو سمت راست و در طول جاده مستقر میشن. توضیحات بیشتر رو گذاشتم برای خود محل.
اگه آماده حرکت هستین ما هم با شما میایم.
همه سوار ماشین شدیم و با چراغای خاموش راه افتادیم. هوا ابری بود و سوز سردی از سمت هور میوزید. حسین با RPGش تکیه داده و زور زده بود به جاده. گفتم تو فکری سیه؟
وقتی وارد حویزه شدم تصمیم گرفتم هرچی از قرآن و نهج البلاغه یاد گرفتم در عمل اجرا کنم. حالا احساس میکنم که روز پرداخت نزدیکه و خیلی زود پاداشمو میگیرم.
این حرف تو رو عجیبی گفت. کمی بعد رسیدیم به محل مورد نظر. همه پیاده شدن. حسین بچه ها رو جمع کرد کنار جاده و گفت
الان ما 2 کیلومتری حویزه هستیم. روبرومون سوسنگرد و کرخه قرار داره، سمت چپمون هم رودخونه نیسان و در نهایت هورول هویزه و سمت راستمون هم حمیدی است. دشمن تا چند وقت پیش خاکریز چندانی نداشت اما تازه تو مناطقی خاکریز درست کرده. به امید خدا عملیاتو فردا صبح شروع میکنیم.
بعد از توجیه رزمندگان اصفهانی حسین به فرمانده اونا کمک کرد تا نیروهاشو در طول جاده آرایش بده. نفرات با فاصله موضع گرفتن و شروع کردند به کندن جانپناه. فرمانده رزمندگان اصفهانی بعضی از اقدامات حفاظتی رو تذکر داد. نیم ساعت بعد من و حسین رفتیم تا رزمندگان مسجد سلیمان رو ببریم و سر جاشون مستقر کنیم. فرمانده اونا برادر کریم بود. 1 ساعتی با هم بودیم. تو این فاصله نیروهایی از تهران و سبزوار و دسفول رسیدن. اونا رو هم به 2 گروه اصلی متصل کردیم. حدود 12 شب کارمون تموم شد. من که در طول روز خوب استراحت کرده بودم از خستگی از پا افتادم، چه برسه به حسین که نخوابیده بود. نگاش کردم، آثار خستگی تو صورتش پیدا بود. گفتم حسابی از پا افتادی سید، باید استراحت کنی. قبل از اذان صبح بیدار شدی و همه این مدت سر پا بودی. حسین لبخند زد، همون لبخند همیشگی.
مگه میشه امشب از دست داد؟
از خیابونای سوت و کور و تاریک رد شدیم و رسیدیم به مقر. قبل از اینکه پیاده بشیم صدای یکی از بچه‌ها بلند شد.
سید برگشت، سید برگشت.
هیچ کس نخوابیده بود. همه منتظر حسین بودن. حسین از ماشین پیاده شد. بچه‌ها دورش کردند. انگار چند روز بود اون رو ندیده بودن. تو رفتار و نگاهشون مهربونی عجیبی دیده میشد. محمد حسن قدوسی سید حسین رو کشید سمت اتاقش. همه جمع شدیم اونجا. محمد حسن گفت شام خوردین؟ قفار درویشی از جاش بلند شد و گفت
الان یه چی براتون میارم.
وقتی برگشت 2-3 تخم مرغ و پز و کمی نون آورده بود. من و حسین مشغول خوردن شام شدیم. شور و اشتیاق عجیبی بین بچه‌ها بود. میخندیدن، شوخی میکردن، سر به سر هم میذاشتن. روز پرکاری گذرونده بودن ولی اصلا احساس خستگی نمیکردن. یاران قدیمی حسین مثل پروانه دور اون حلقه زده بودن. یونس شریفی، جمال دهشور، قاسم نیسی، حسین احتیاطی. شب خاطر انگیزی بود. همه میگفتیم و میخندیدیم که یه دفعه حسین گفت
بچه ها آب گرم داریم؟
آب گرم میخوای چی کار؟
میخوام حمام کنم.
تو این سرما فردا عملیات سید حسابی گرد و خاک بالا میشه، خاکی میشی.
میدونم.
با این حال بازم میخوای حمام کنی؟ مگه قرار بری تهران؟ حسین خندید، از ته دل میخندید، اونقدر خندید که همه به خنده افتادیم. کمی سکوت کرد و بعد گفت
فردا تهران نمیرم، جای مهمتری میرم.
کجا سید؟
ملاقات خدا.
یه دفعه سکوت سنگینی اتاقو پر کرد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب سه روایت از یک مرد، خدا نگهدار.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
روی موج مهربانی، صدای فضیلت و فطرت.
برنامه با موضوع طب سنتی.
ما باید برای خوابمون یک ساعت معین. جناب ابو علی سینا در مورد ورزش میفرمایند معظم التدابیر حفظ الصحه الریاضت. ریاضت یادتون باشه هر موقع ریاضت چندی یعنی ورزش. دیابت نوع دو رو ما میگیم بیماری متابولیک یا سوخت و سازیه. دیابت نوع یک رو شما تو خونه داشته باشین، 10 نوع 20 نوع در منزل داشته باشین، هر روز یکی از اینا رو دم کنین. مثلا یه روز دم نوش
پنجره به بوستان سلامتی شفا. برنامه از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده، شنونده های خوب و بزرگوار برنامه شفا، و خدا رو شکر میکنم که به بنده توفیق داد باز در این برنامه هم در خدمت شما عزیزان باشم. افتخار داریم محضر شما عزیزان معرفی بکنیم راه‌های یک زندگی سالم رو و اینکه چطور میتونیم یک زندگی رو داشته باشیم که درش سلامت باشیم. میهمان و کارشناس خوب این برنامه جناب دکتر اکبری هستند. جناب دکتر حسن اکبری عزیز، متخصص آسیب شناسی سلولی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و محقق و کارشناس طب سنتی اسلامی، که من تشکر میکنم از آقای دکتر که قبول زحمت میکنن و در این برنامه حاضر میشن. ما با آقای دکتر قبل از برنامه سلام علیک مفصل داشتیم و الان آقای دکتر آغاز کلام و سلام خواهند داشت با شما شنونده های خوب برنامه شفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز، حضرت عالی، جناب آقای صدر،
سلامت باشید،
تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای توکل زاده و سرکار خانم اهدایی‌وند، صدابردار محترم، که این موقعیت رو فراهم میکنم ما دقایقی در خدمت مردم عزیزمون باشیم.
سلامت باشید، ممنون، متشکر. من با تمایل از شما تشکر میکنم با همه مشغله که دارید قبول زحمت میکنید در این برنامه حاضر میشید.
وظیفه است.
خواهش میکنم دقیقه سلامت مردم و سالم زیستی مردم خوبمون و شنوندهای از رادیو معارف رو دارید. در خصوص غذاهای صنعتی و سنتی، خوراکی‌های صنعتی و سنتی، مبحثی رو حضرت علی آغاز فرمودید، موضوع شکر و شیرینی رو ما طی دو سه برنامه گذشته بهش پرداختیم. در این برنامه اگر موافق باشید دکتر وارد موضوع نان بشیم.
نان که خیلی مهمه.
بله، و خب چند سالی خیلی داره روی نانهای حجیم و نانهای صنعتی صحبت میشه، مانوف داده میشه و راجبش تأکیدات فراوانی میشه. از بیان حضرت علی به عنوان یک کارشناس طب سنتی اسلامی میخواییم بشنویم که چقدر نانهای صنعتی خوب هستن، چقدر میتونن مضر باشن، یا بالعکس نانهای سنتی ما چه جایگاهی دارن و کدام بهتر هستن. گرچه حالا قبلا در خصوص غلات و گندم و نان ما بحث مفصلی رو داشتیم در خصوص بیماری دیابت، خصوصا که فرمودید که یک نان خوب چه ویژگی هایی میتونه داشته باشه که مداوا کننده دیابت باشه و پیشگیری کننده از دیابت حتی. اما حالا در خصوص نان صنعتی و سنتی ممنون میشم که آغاز کلام بفرمایید.
بله، عرض کنم خدمتتون که خود نان فی نفسه برمیگرده به گندم.
بله.
اگر گندم این که ما مصرف میکنیم یک گندم کامل باشه با همون مشخصاتی که قبلا صحبت کردیم، یعنی جنین گندم درش باشه، جنین جوان ساز.
بله.
که از اونجا گندم رشد میکنه میاد بالا.
بله.
و همچنین دارای سبوس باشه و تراریخته نباشه و به هر حال یک گندم کامل حالا میخواد بیاد در سر سفره ما، یا از طریق صنعتی تهیه بشه، یعنی دستگاه‌هایی که در واقع نان رو به شکل‌های صنعتی تهیه می‌کنن، یا نه بره در داخل نانوایی‌ها که انواع اقسام نان‌های سنتی که ما داریم تبدیل به نان بشه و بیاد سر سفره ما. ببینید به هر حال اگر موادی که استفاده میشه برای تولید نان از نانهای صنعتی چون دورریز کمتری دارن و اگه این بسته‌بندی هاشون هم بسته‌بندی های خوبی باشه که نگهداری نان درشون نان سالم در واقع تهیه بشه، منافاتی با طب سنتی نداره. حالا گرچه میگیم حالا اونجا صنعتیه ولی مشکلی نیست. مشکل جایی به وجود میاد که مثلا از گندم تراریخته استفاده بشه یا از گندمی که 100% فقط نشاسته است، یعنی سبوس نداره، جنین جوان ساز گندم رو نداره. اینجا مشکل به وجود میاد و عمده در واقع حالا طب سنتی هایی که با نان صنعتی مخالفت دارن بخاطر این قسمتشه.
بله.
اگر نه شکل نان خیلی مسئله نیست. بعضی هم عادت دارن مثلا دوست دارن که یک نانی با اون شکل صنعتی باشه و میدونیدم که الان چند تا از همین کسایی که تو این صنعت هستن خیلی هم موفق بودن. مثلا نان جو که کمتر الان تو نونوایی های سنتی پیدا میشه ولی اینا نان جو رو تهیه کردن.
بله.
برتری نان جو هم اثبات شده است، هم در معارف دینی ما هم در معارف طب سنتی ما. نان جو یک نان خیلی خوبیه و اتفاقا فرض کنید یک نفری که میخواد وزن کم بکنه اتفاقا این باید نان جو بخوره.
بله.
ولی شما الان کجا توی این نونوایی های سنتی کجا نان جو دارید؟ خیلی کمه یا اصلا گیر نمیاد.
بله.
در حالی که اونور تو سنتی ما الان نان جو رو انواع اقسام، حالا یا نان جو خالصه یا مخلوط با گندم درصدی گندم درصدی جو، که با ترجمه که مردم بتونن استفاده بکنن دارن کار میکنن. مهم اینه که اون محصوله از مواد درست تهیه شده باشه، یعنی ما تعصبی روی نداریم که اگه یک خط تولیدی خیلی تمیز مرتب از محصولات خوب غیر تراریخته و گندم کامل داره استفاده میکنه یا جو کامل رو داره استفاده میکنه نانی تولید کنه در اختیار مردم قرار بگیره. از اون طرف نانهای سنتی ما هم که مثلا فرض کنید سنگک، بربری، تافتون، لواش، اینا انواع نانهایی که هست، اونها هم اگه از مواد همون نانهای سنتی یعنی نشاسته خالی استفاده بکنن اونم مورد تایید نیست. صرف این که فقط اسمش نان سنتی ما بگیم خوبه نه، اونجا هم به شرط این که از گندم کامل استفاده بشه، دارای سبوس و دارای جنین جوان ساز استفاده بشه، نمکی که استفاده میشه از نمک ارگانیک باشه و خب قطعا اونجا هم پخت به طرز صحیحی انجام شده باشه اونجا مورد تاییده. اگر نشده باشه صرف شکل نان سنتی کفایت نمیکنه. شما میدونید که الان خیلی از همین نانایی که به اسم نان سنگکه اصلا آردش آرد لواشه.
بله.
فقط شکلش
شکل
سنگکه.